أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در مورد عصمت بود، عصمت انبیا و معصومین، و وهابیت ادعا میکنند که انبیا عصمت ندارند، ائمه عصمت ندارند، و به بعضی از آیات قرآن و وقایع و روایات تمسک کردند. اعتراف به گناه به معنای فاش کردن و بازگو کردن گناه خودش از گناهانه، یعنی ما نمیتوانیم لغزش های خودمون رو، حالا هر چی میخواد باشه، جلو دیگران مطرح کنیم. ما آنچه که از تعالیم الهی و روایات اهل بیت به دست میاریم و دعاهایی که اهل بیت به ما یاد دادند، راز و نیاز و اعتراف به گناه نزد خداوند متعاله، و اعتراف به گناه در پیشگاه خدا و با هدف توبه صورت میگیره، و گاه ممکنه فردی گناه خودش رو نزد مردم افشا کنه. ما اینو قبول نداریم. ما کسی که گناه خودش رو در نزد مردم افشا کنه، این کار رو جایز نمیدونیم، حرام میدونیم. و اگر با خدا راز و نیاز کنه و گناهان خودش رو با خدا در میان بگذاره و از خدا بخواد از او بگذره، این خودش مرغوبه، این امریست که راجحه. و اعتراف به گناه در آیه 11 سوره ملک و آیه 11 سوره غافر مربوط به گروه از کفاره که آخر اونها در هر حال برای اینکه نجات پیدا کنن از عذاب خدا به گناه خودشون اعتراف کردن، و اعتراف سودی به حول اونها نداشت چون وقتی گذشته بود. یا در مورد آیه 102 سوره توبه، منظور جماعتیه که در دنیا از رحمت خدا مایوس نشدن و در پیشگاه او به گناه خودشون اعتراف کردند و خداوند اونها رو بخشید. اون چه که ما در اعتراف به گناه در قرآن داریم، این سه تا سوره مبارکه است: ملک، غافر، توبه، که خودشون هر کدوم برای یک واقعه خاص بوده. اگر توبه انسان به واسطه اعتراف به گناهش بخواد توبه کنه، اونم نزد خداوند متعال، این نزد ما قبوله. و در کافی هم کلینی یک بابی رو به این موضوع اختصاص داده در بخش احادیثی که در این خصوص جمع آوری شده، در خصوص اعتراف و فاش کردن گناهان، که اونجا فقط خطاب داره، خطاب روایات، فقط میشه به خدا اعتراف کرد و با خدا راز و نیاز کرد و با خدا این مسائل رو مطرح کرد. همچنین از دعای امام سجاد، دعای 12 صحیفه و دعای 32 صحیفه برمیاد که اعتراف به گناه به خاطر توبه این وارد شده، و این امری است که اهل بیت به او ترغیب کردند و قرآن هم انسان رو به این گونه توبه فراخونده. همینطور که در سوره مبارکه توبه آیه 102 به اون اشاره شد که جماعتی که در دنیا از رحمت خدا مایوس نشدند و در پیشگاه او به گناهانشون اعتراف کردند به خاطر توبه، خداوند متعال گناهان اونها رو بخشید. و ابن فهد هلی در کتاب عدت الدائی برای اعتراف به گناه در پیشگاه خدا 5 فایده رو ذکر کرده. گفته بله، انسان اگر بخواد توبه کنه، یکی از راه‌های توبه این است که اعتراف به گناه بکنه، بگه خدایا من بد کردم، خدایا من دروغ گفتم، خدایا من تهمت زدم، خدایا من حدود تو رو تعدی کردم. این خوبه، این ممدوحه، این امر راجحی است و خدا هم یک آثاری رو در جسم انسان به واسطه این شکستن، به واسطه این تواضع، به واسطه این خرد کردن خود انسان در مقابل خدا، خدا یک نورانیتی میده. گاهی وقتا بریدن از خلق رو خدا این قدرت رو به انسان میده و پرستش خدا رو، گاهی وقتا شکستن دل رو بهش میده تا مصیبتی به پا آمد شروع به گریه میکنه، گاهی وقتا تحصیل رقت قلب رو به دنبال داره، این اعتراف به گناه نزد خداوند متعال، گاهی وقتا بهترین حرکات آداب دعا رو به انسان این اعتراف به گناه و تضرع و خشوع در قبال خدا به انسان میده. یه امر دیگری هم که گفتن انسان ملکه میشه براش، پیروی از اهل بیت. نگاه میکنه که اهل بیت چه چیزی رو خواستن، سعی میکنه اون رو انجام بده. و شبهاتی که وهابیت درباره عصمت وارد کردن، یکیش هم اینه که چرا امیرالمؤمنین در مواطن مختلف اعتراف به گناه میکنه. خب اولا این رو بدانید، ما این رو به شما میگیم تا بعد وارد امر دیگه‌ای بشیم. انسان همیشه سر به هواست، خلق الانسان هلوعا، و اگر خیری براش اومد خیر رو به حساب خودش میذاره، اگه شری آمد شر رو تحمل نمی کنه. خب همچین انسانی وقتی که گناه کرد و وقتی که شیطان او رو احاطه کرده، نیاز به یه نفر، یه معلمی داره که او رو راهنمایی کنه. اهل بیت از جمله امیرالمؤمنین معلم ما بودن، با کنایه و در هر حال با طرقی که خودشون حکمت اون رو می دانستن، گناه رو به خودشون نسبت می دادن. البته اینا عاری از گناه بودن، ولیکن ایاک اعنی و اسمعی یا جاره از این بابه، خضوع میکنه، خشوع میکنه، گریه میکنه، یعنی بنده های خدا من که مصداق آیه تطهیرم، من که مصداق آیه مباهلم، پیامبر اکرمی که جاش و شب معراج در بهشتید، ام سلمه میگه خارج میشد گونش رو میگذاشت رو زمین، میفرمود الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین ابدا. انسان عاقل وقتی این منظره ها رو میبینه، وقتی موسی بن جعفر رو با اون مقام والاش میبینه که گریه میکنه در اون طاموره و راز و نیاز میکنه، اینا همش برای فهموندن خلق بود. مگر موسی بن جعفر روح الی الفدا، امام رؤوف، در اون زن مغنیهی که آورده بودن در زندان که او را آزار بده، مگه تأثیر نکرد؟ مگر زندانبان برای بچه های دو طفلان مسلم زندان رو باز نکرد که برید؟ یا وقایع فراوان، زن فاسقه فاجره رو نعوذ بالله امام زمان معذرت میخوام آوردن در زندان که هارون رشید او رو آورد که امام روح الی الفدا موسی بن جعفر رو آزار بده با اون حرکات فاسدش. زن بعد به هارون گفت هارون خجالت نمی کشی که تو همچین شخصیتی رو تو زندان گذاشتی؟ گفت چه شد که این زن این گونه ما تحت تأثیر نفس موسی بن جعفر قرار گرفت؟ گفت نالهاش، گریههاش، اینا درس آموز بود برای همه. وقتی می دیدن عبرت می گرفتن. امیرالمؤمنین و ائمه ما امام زین العابدین و دیگران اگر هم لفظی رو به کار می بردن که مردم خیال کنن که برای پاک شدن و توبه هست، اینا برای ما بوده، اونا معصوم بودن. خدا کسی رو نمی فرسته که معصوم نباشن و ما راهنمایی کنن، اونا باید اول خودشون رو درست کنن. لذا این که اولی و دومی رو ما قبول نداریم و سومی رو، دلیلش اینه که اینا گناه می کردن، معصوم نبودن، لذا احکام الهی رو نمی دانستن. اهل بیت ما می دانستن. این رو بدانید، فکر وهابیت درست نیست که میگه امام این دعاها رو میخونه چون گناه داره میخواد توبه کنه. اون نه، اون به خاطر این بود که ماها یاد بگیریم. فرض کنید من دعایی رو براتون میخوانم که وهابیا میگن ببینید امیرالمومنین داره اعتراف به گناه میکنه، در صورتی که این عبارت عین اسمته. توجه کنید به این عبارت، فلا تکفو عن مقالت به حق او مشورت به عدل فانی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ ولا آمن ذلک من فعلی. پس از گفتن حق، از مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمیدانم. میگیم وهابیا شما چرا کامل نمیخونید؟ چرا کلام امیرالمؤمنین رو کامل نمیخوانید؟ چرا مثل بعضیا حرکت میکنید که یک قسمتی از حدیث رو میگیرن و اون رو سرکوف میزنن به مردم مؤمن متدین اهل خدا؟ چرا انسان نمیشید که وقتی که حرف میزنید امانت دار حرف بزنید؟ این کلام امیرالمؤمنین دنباله داره، اون دنبالش هم بخونید. چه فرمود؟ الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی. عبارت این گونه میشه، دقت کنید. پس از گفتن حق، از مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمیدانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ کنه. یعنی کسی که به من از خودم مالک تره او مرا حفظ کنه. لولا ان رعا برهان ربه. خب این همت به و همه به ها، یعنی یوسف هم دنبال زلیخا رفت یا فقط زلیخا دنبال یوسف رفت؟ خب شما وهابیت، شما که میگید ما او قرآنی هستیم و قرآن رو میدونیم، میگه لولا، میخواد بگوید بعدش یوسف اصلا دنبال زلیخا نرفت، اگه برهان خدا رو ندیده بود میرفت، اما چون دیده بود به خدا رسیده بود دنبال زلیخا دیگه نرفت. همت بها او رفت دنبالش، و همه بها لولا، یعنی میرفت دنبالش اگر، ولی نرفت به خاطر اینکه برهان خدا رو دیده بود، دلیل خدا رو دیده بود، حرام و حلال رو میدانست، همه چیز رو میدانست، لذا دنبال زلیخا نرفت. اینجام امیرالمومنین داره میگه که من خطا میکنم اگر تحت کنف خدا نباشم. خب تحت کنف خداست، آیه تطهیر در حق اوست، آیه مباهله در حق اوست، اتفاقا داره عصمت رو ثابت میکنه. خدا رو وقتی کسی حراست کنه، نگهداری کنه، یعنی معصوم. شما این کلام امیرالمؤمنین رو اگر لغت عرب رو خوب متوجه میشدید که میشوید، ولیکن عناد دارید، اگه خوب متوجه می شدید می گفتید این عبارت امیرالمومنین در نهج البلاغه دلالت می کند بر این که امام میگه ما معصومیم. عبارت رو ببینید، الا ان یکفی الله من نفسی ما هو املک بهی منی. عبارت اینه، مگر اون که خداوند، کسی که بر من از خودم مالک تره، من رو حفظ فرماد. یعنی خدا اگه من حفظ کنه، من گناه نمی کنم، معصیت نمی کنم. مگه امیرالمومنین آیه تطهیر در حق او نیست؟ مگه آیه مباهله نیست؟ مگه تحت تکفل خدا نبود؟ مگر تحت توجه خدا نبود؟ مگر خدا با او نجوا نمی کرد؟ مگر او رو نفس پیامبر خطاب نکرد قرآن؟ اینا همش دلیل بر اینه که تحت کنف خدا بود، یعنی معصیت نداره، معصومه. اصلا شما اگر واقعا منصف بودید می اومدید این کلام از فراز امام رو به عنوان اینکه معصوم است و عصمت دارد استدلال می کردید، نه اینکه برای رد عصمت بیایید استدلال کنید. در هر حال من با همین جمله کار دارم، شما همینجا باید تحت سیطره قرار بگیرید و وهابیت، و برای همه معلوم بشه که کلامات شما همش حواس، هیچ کدوم زمینه علمی نداره. شما عبارت رو آوردید و ناقص آوردید، بعد وقتی که عبارت کامل ارائه میشه از شما میخواییم که این رو معنا کنید. میگه من تحت کنف خدام، یعنی من معصیت نمی کنم، خدا مواظب منه، خدا با اون عنایت الهیش دست من رو گرفته. خدا وقتی دست کسی رو بگیره که معصیت نمی کنه. اینا اولیاء الله هن، اینا کسایی هن که خدا انتخاب کرده. شما اومدید تغییر دادید قرآن رو، شما اومدید با امرهم شورا بینهم حق امیرالمؤمنین رو و ندای الهی رو نعوذ بالله زیر پا گذاشتید. شما باید جواب بدید. ما که طبق قرآن داریم میگیم، قرآن رو نتونستید به ما اشکال کنید، نهج البلاغه رو آوردید جلو، نهج البلاغه رو هم جواب دادیم. شما چی دیگه در مورد عصمت اشکال میتونید بکنید؟ نمیتوانید. خداوند متعال یک کسانی رو تحت کنف خودش قرار داده، آیه‌اش هم اینه: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا. برید مراجعه کنید به مفسرینتون، اکثرشون میگن در حق پنجتن آل عبا نازل شده. این اولا. ثانیا اصلا این کلام امیرالمومنین در نهج البلاغه چند تا قانونه، چند تا امره. اصلا این عبارت امیرالمومنین چند تا درس به ما میده. اولا کلام حضرت بیان یک اصل کلی و نه شخصیه، که امیرالمومنین این عبارتی رو که شما آوردید در جنگ صفین بر اصحابش ایراد کرد، که در اون هنگام فردی به ستایش امیرالمؤمنین شروع کرد امیرالمؤمنین رو ستایش کنه. امیرالمؤمنین از این حرکات ها بدش میاد، دوست نداره کسی ستایشش کنه. لذا این که برای این که اونها رو آگاه کنه که امیرالمؤمنین اگر کاری هم میکند که مورد قبول است، چون تحت تکفل خداست، چون خدا دستشو گرفته، لذا فرمود پس از گفتن حق، از مشورت در عدالت خودداری نکنید، زیرا خود را برتر از آن که اشتباه کنم و از آن ایمن باشم نمیدانم، مگر آن که خداوند مرا حفظ فرماید، که خدا حفظ کرد علی ابن ابی طالب رو. ولذا امیرالمومنین چاپلوسی نمیخواد، چون خودش نیست، خداست، خدا عنایت کرده است و به اونها تفضل کرده. اینا معصومن، گناه نمی کنن. این امر اول. و امر دوم، امکان صدور خطا در صورت عدم یاری خدا. داره میگه آقا ما هرچی داریم از خدا داریم، ما بدون خدا هیچیم. شما از محدوده دستورات الهی جدا بشید، چی میشید؟ لاشیء میشید نسبت به احکام الهی. اگر شما از احکام الهی جدا بشید دیگه ارزشی ندارید، شما کسی نیستید. امیرالمؤمنین خدا را یافته بود و خدا هم او را یافته بود. دلیلش هم اینه: و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. یه عده اصلا خدا خریدارشونه، یعنی خدا میره در خونشون. در بحث جهاد خدا اعلام کرده کسی که جهاد بره اجرش رو من میدم. یعنی شما باید بروید در جهاد به ندای الهی ربک بگید خدا یه اجری بهتون بده. اما یه عده هستن به ندای الهی توجه ندارن، خودشون رو عرضه میکنن قبل از اینکه خدا چیزی بخواد. مگه اون شب مبیت از امیرالمؤمنین خواسته بود خداوند متعال که برو جای پیامبر بمون؟ یا خودش رفت فروخ خودش رو، گفت خدایا من خودم رو میفروشم، میخوام در راه دین تو جانم رو فدا کنم، میخوام رسول اعظمت رو حفظ کنم، خریدار من هستی؟ خدا فرمود بله. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. ما اینو میگیم عصمت رو، عصمت یعنی این، یعنی شخصیتی مثل امیرالمؤمنین که خدا رو یافته بود، یعنی تحت کنف خداوند متعال بود. والا امیرالمؤمنین میگه ما بدون خدا هیچی نیستیم، ما با خدا بودیم که خدا این تفضل کرد، این که خدا رو یافتیم و اوست که کون متعلق به اوست، لذا ما تسلیم شدیم. امیرالمومنین تسلیم شد، لذا فرمود اگر تمام پرده ها رو بذارید بالا مزدت تو یقینا، من همینم، من به خدا رسیدم، چیزی دیگه معجزه نمیخوام. اون روز عاشورا وقتی که اصحاب سید الشهدا یستقبلون الرماح بصدورهم فلم یجدوا علم مس الحديد، اینا رسیده بودن، اینا همون کسایی بودن که خدا اونها رو تحت کنف خودش قرار داده بود، چون رسیده بودن به خدا، میدانستن این امر امر الهی است، خودشون رو عرضه کردن، خدا هم خریدار بود، اونا رو قبول کرد. کجان اون کسایی که در مقابل اینها ایستادن؟ عمر ابن سعد قبرش کجاست؟ ابن زیاد قبرش کو؟ اون کسایی که جلوه سید الشهدا و اصحابش ایستادن اینا کجاست قبرشون؟ ببینید عظمت سید الشهدا و اصحابش رو. اینا شما رو قانع نمی کنه وهابیت؟ واقعا اینقدر دلتون سنگ شما که اولا حرف رو نیمه کاره میارید، ثانیا پیچش میدید مردم عوام رو بخواید فریب بدید؟ آقا این عین عصمته. و سوم نصوص دیگری داره حضرت امیرالمومنین وقت نیست، و این دلالت میکنه اصلا امام داره میگه ما معصومیم، ما عصمت داریم، ما هیچ گونه خلافی و گناهی نداریم، چرا اونا رو نخوندید در نهج البلاغه؟ فقط به من اجازه بدید سریع چند تا رو بخونم و مطلب رو تمام کنم. ام ای حق رفعه الى احد من المسلمین ضعفت من ام جهلته ام اخطأت بابه؟ سؤال میکنه امیرالمؤمنین. لا وقع حکم جهلته فاستشيركما واخوان المسلمين ولو كان ذلك لم ارغب عنكما ولا عن غيركما. کدام حق و دعوایی بود که یکی از مسلمانان نزد من آورده از اون عاجز و ناتوان موندم یا به اون نادان بودم و در حکم اون اشتباه کردم و حکمی پیش من نیامد که به آن نادان بوده و از شما و سایر برادران مسلمان مشورت نمایم و اگر چنین بود از شما و دیگران روبر نمی گرداندم. من اشتباه نمی کنم، من تحت کنف الهیم، من معصومم. اینو کجا شما چطور شد اون رو دیدید تو نهج البلاغه؟ وهابی ها اینجا رو ندیدید. حضرت بعد از کشته شدن طلحه و زبیر درباره عدم تردید خود درباره شناخت حق فرمود و ما شککت فی حق مذعریته من وثق بماء لم یظما. از زمانی که حق رو یافتم در اون شک و تردید نکردم. کسی که اعتماد به آب داشته باشه تشنه نمیشه. اینا رو ندیدید؟ این یعنی چه؟ یا حضرت درباره عصمت و عدم سطور کذب و گمراهی فرمود ما کذبت ولا کذبت ولا ضللت ولا ضلبی. از پیامبر اکرم دروغ نشنیدم و گمراه نشدم و کسی به وسیله من گمراه نگشت. اینا رو شما ندیدید؟ هیچ کدوم از اینا تو نهج البلاغه نبود. وای به حال شما، وای به حالتون که حق جلوتون نمایان چشاتون بسید، فقط میخوایید امیرالمؤمنین رو امام زمان معذرت میخوام تحقیر کنید، اهل بیت رو تحقیر کنید. این همه مدت اهل بیت رو آزار دادید، هنوز میخوایید با زخم زبانتون نیش بزنید به اونا. چرا؟ اینا خواهان سعادت بشری بودن. از زمان بعد پیامبر حکومت از دست اینا گرفته شد، سرپرستی گرفته شد. ببینید امت به چه منجلابی گرفتار شد. اگر عدالت علی بود، اگر میزان امیرالمؤمنین بود، اگر اون حقی که با علی بود و اون قرآنی که با علی بود تو جامعه بود، جامعه به بدبختی کشیده نمیشد. کجا رسیدیم ما که برادری برادر مسلمانش رو به عنوان تقرب سر میبره؟ این چه دینیست؟ این دین شما از کجا آوردید؟ متنبه بشید، آگاه بشید. انبیای ما معصومن، ائمه ما معصومن. چرا تو یک کلمه؟ برای اینکه اگه معصوم نباشن چیز غلط به ما میگن. مگه خدا میخواد ما رو تو غلط بندازه؟ میخواد تو اشتباه بندازه؟ میخواد تو گمراهی بندازه؟ یا خدا سعادت ما رو میخواد؟ چرا قرآن رو با محتوای واقعیش نمیخوانی؟ خدا دنبال سعادت ماست. مگه ممکنه نبی گناهکار بیاد سعادت ما رو بتونه تضمین کنه؟ امامی بیاد، خلیفه‌ای بیاد سعادت ما رو تضمین کنه؟ شما به من بگید مالک ابن نویره سر چرپیچی کرد، حجر ابن عدی چرا سرپیچی کرد، عمرو ابن حمق خزر چرا سرپیچی کرد؟ اون روز براتون خواندم عده زیادی با اولی بیعت نکردن. چرا؟ از خودتون سوال نمی کنید؟ اینا که نزدیکترین افراد به پیامبر بودن. لذا نهایتا ما شیعه اثنا عشری قائل هستیم که انبیا معصومن، پیامبر اکرم معصوم، ائمه ما که به نص قرآنی یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک معرفی شدن و امامی بعد از امام او رو معرفی کرده، اینا همه معصومن. و شما نتونستید تو تاریخ یک گناه برای اینا ثبت کنید، ولی برای اولی و دومی ازتون میخوام خدا رحمت کند و نور به قبر علامه امینی ببارد، برید الغدیر رو ببینید که چه کردند اولی و دومی و سومی. در هر حال باید انسان منصف باشه. ما وقتی که صحبت میکنیم خیر همه رو میخواییم. خداوند متعال به ما توفیق بده بتونیم این بحث رو ادامه بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.